بدمونه توی روزگار. خب از کجا باید در بیاره؟
بله حرف درسته آقای سالانه،
درسته دیگه آقا، میشه همون درست میگن ایشون.
بعد ببینین جناب مهدوی، نخیر، این که مثلا اگر به من سفارش ندن، تا حالا من هیچ سفارشی هیچ جایی به من ندادن، ولی خب من یعنی شنبه جمعه هر روز هفته صبح که بیدار میشم تا شب که میخوام بخوابم دارم آهنگسازی میکنم، برای خودم دارم آهنگسازی میکنم، به حالا به امید این روزی که مثلا درست بشه، بهتر بشه، شرایط عوض بشه، خب خیلی عالیه. ولی اگر به من یعنی این قطعیت رو به من بدن که آقا این اتفاق قرار نیست بیفته، باز هم من این کاری که دارم میکنم و ادامه میدم تا جایی که دیگه شاید نیست، شاید نظرم، ولی الان نظرم اینه که تا آخر عمرم من این کار رو میکنم، چون عاشق این کارم. بعد دو نکته از صحبتهای جناب سارمی که داشتن صحبت میکردم، من نمیخواستم حرفشون رو قطع کنم. این که جناب سارمی، این که اولین کار بیاد توی جشنواره اجرا بشه یا اون کار برای جشنواره اجرا بشه، یه نکته ای اینجا وجود داره جناب سارمی، این که اصلا کاری اجرا نمیشه که بخواد اولیش باشه یا آخریش باشه یا هیچی. حالا کاری به موسیقی پاپ نداره، من توی رشته خودم که دارم کار میکنم، دارم توی رشته خودم عرض میکنم خدمتتون، این که اصلا کاری اجرا نمیشه. و حرف جناب رجب‌پور که گفتن که ما یه دونه ارکستر سمفونی با 80 و چند میلیون نفر کشور این جمعیتی، یه دونه ارکستر سمفونیک داریم، یه دونه ارکستر ملی، دو سه تا از این آنساملایی که دارن حرفه‌ای کار میکنن، اونم با بودجه خودشون، فقط یه دونه ارکستر سمفونیک داریم که هم دولتی داره کار میکنه، چقدر از کارهای ایرانی داره آهنگسازان ایرانی داره اجرا میکنه؟ هیچ. یعنی در مقایسه با آثار آهنگسازان ایرانی واقعا خدمتتون باید بگم هیچی اجرا نمیشه.
بسیار خوب.
فقط بیا توی جشنواره اولی با توی آخری که اصلا یه بحث دیگر. این
آقای کبریزی، آقای سالمی، پس من فکر می‌کنم آقای دکتر فرهاد که در جشنواره بودن، نظرشون نبود که آثار خودشون رو گروه خارجی اجرا بکنن، حرفشون اساساً این بود که ما بیایم بر از تم محور بکنیم جشنواره رو و آثار ایرانی‌ها توسط ارکستر خارجی هم اجرا بشه و دنیا بداند چه آهنگسازانی در کشور هست.
بله،
اتفاق افتاد یا نه افتاد؟ چون در
اون دوره 34 تم جشنواره اصلا یعنی محوریت جشنواره اجرای آثار آهنگسازان ایرانی بود. بسیاری جناب کریزی شما هم حضور داشتید؟
بله، 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 بله.
خب خدا رو شکر که بودید، خودتون میدونید بسیاری از آثاری که توی جشنواره اجرا شد آثار آهنگسازان ایرانی بود در دو سطح مختلف که خیلی از اونها اجرا نشده بود. کار مثلا آقای احمد پژمان، کار آقای شریفیان، کار آقای پژمان، آثار آقای شاهرخ خواجه‌نوری، خانم فوزیه مجد، همایون رحیمیان، یعنی آثاری بود که اینا همه ساخته شده بود، تو کمدا داشت خاک می‌خورد.
بله.
تمام کوششمون رو ما کردیم اینا رو بیاریم بیرون، ارکسترا اجرا کنه.
دقیقاً جناب سارمی، عرض من همینه. عرض من همینه که این آثار که شما خودتون دارین می‌فرمایین که این آثار اصلا اجرا نشده بوده. مثلا اینکه بخواد انقدر مثلا کار آهنگساز اجرا میشه در طول سال، بعد بیان جشنواره رو بذاریم واسه اون کاریش که تا حالا اجرا نشده.
نه نه، ببینید جناب کریزی، من منظورم این بود که جمله‌مو شاید نتونستم خوب بیان کنم. منظور من این بود که هر اجرایی که هست اول بیاد تو جشنواره و بعد بره برای اجرای عمومی،
یا تبدیل به آلبوم بشه اصلا.
آره، یا تولید بشه یا اجرا بشه. منظور من این بوده.
آلبوم رو بررسی میشه،
نه اینکه برای اولین بار
به شکل دیگری معکوس بشه.
بله، اصلا میتونه اتفاق به اجراهای اول براشون دولت اجرای رایگان بذاره.
بله،
خب این من واقعا موافقم که این اتفاق، این بحثایی که وجود داره، همه فکر میکنم همه میدونن که یعنی مشکل کجای کاره، ولی اینکه چجوری این مشکل میخواد حل بشه مسئله. خب شما خودتون جناب سارمی، استاد من، این خیلی بهتر از من میدونین که مشکل کجاست. ولی این که شما فرمودین که یه سری مدیران توی حالا هر حوزه میان فعالیت میکنن توی جشنواره، بعد مثلا بعد از چند دوره اینا میرن دوباره یه سری جدید میان. خب افراد طبیعتا تغییر میکنن، این یه اساسنامه، اگر اساسنامه مشخصی داشته باشه، این حالا هر کسی که بیاد این طبق این اساسنامه جشنواره قرار پیش بره.
بسیار خوب ایسار می
نظر. کاملا درست می فهمید. ببینید سال 97 در واقع اساسنامه تهیه شد با مشکلات فراوان، یعنی دو بار در روی سایت اساسنامه‌ای که تایید شده بود دو بار روی سایت ارشاد قرار گرفت جهت در واقع رأی‌گیری عمومی که اگر کسی از هنرمندان موسیقی نقدی به این اساسنامه داره اعلام کنه تا اصلاحاتش انجام بشه. اصلاحات انجام شد، دوباره روی سایت قرار گرفت و پس از این که دیگه نظری نبود اساسنامه در جشنواره سال 97 تصویب شد و به اجرا رسید. البته اولین سالش بود، تمام کوششمون رو ما کردیم که تا اونجایی که میشه اساسنامه رو دقیقاً جلو ببریم، ولی در هر صورت سال اول بود. نقد و انتقاد به ما وارد هست، نمیتونیم بگیم کامل اجرا شد، اما خب ماندگاریش و این که دوباره سال گذشته امسال دوباره اساسنامه تغییر کرد بدون هیچ رأی و شور عمومی. یعنی اگر امسال من مسئولیت داشتم خودم نشستم اساسنامه رو تغییر دادم و در واقع
حالا شما مطمئنی آقای سالمین بدون شورا اون بوده؟ ولی شورای سیاست گذاری افراد
شورای سیاست گذاری اگر تغییری میده دوباره باید بارگذاری کنن، همه بخونن تغییرات مشخص بشه
در منظر عمومی
عموم. بله، ضمن این که اساسنامه مگه چگونه است؟ اساسنامه رو ما ننوشتیم که کس دیگه تغییر بده، اساسنامه به شورا عمومی گذاشته شده، رفته تو بالاترین مقام وزارت ارشاد، تایید شده و بعد به اجرا رسیده. و سال از آقا من صحبت نمی کنم به خاطر اینکه من برای نقد دوره‌های دیگه نیومدم، من صحبت‌های کلی دارم، ببخشید.
آرج پور این بخش
موضوع اینجاست که این بخش چون من ازش باخبرم، اساسنامه که قبلا نوشته شده بوده با همه کم و کاستی و نقاط قوت و ضعفش بر اساس شورای سیاست‌گذاری ارشاد بازبینی شده، کم و کسراش در نظر گرفته شده و از نهادهای صنفی هم نظرخواهی شده.
بله.
یعنی که از خانه موسیقی، مجمع صنفی تولید کنندگان، مجمع صنفی هنرمندان نظرخواهی شده به عنوان کارشناسان این حوزه و در نهایت در جلسه شورای عالی سیاستگذاری که امسال برای اولین سال مقام بالادستی دفتر موسیقیه، یعنی در دفتر موسیقی تشکیل نشده که اگر خدای نکرده مدیر کل عوض شد این سیاست ها رفته تو معاونت هنری، یک شورای عالی سیاست گذاری اونجا درست شده از ترکیب فقط هنرمندانن، یعنی اصلا هیچ چیزی توش وجود نداره، هیچ سمت غیر هنرمندی توش وجود نداره، با نظر اونا به تصویب رسید.
خب اگه اجازه بدید ما با آقای کهریزی خداحافظی کنیم. سپاس که وقتتون رو دادید آقای کهریزی. اگر جمله پایانی دارین بشنوین و شب بخیر بگیم به شما.
سلامت باشین جناب مهتوی، خیلی ممنونم که وقت برنامه رو به من دادین. از جناب رجب پور و جناب سارمی هم خدافظی میکنم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
چون بحث آیین نامه شد این پرسش پیش میاد، مثل سند موسیقی میمونه.
بله.
ما واقعا چه نیاز به این آیین نامه ها داریم که نمیتونیم به درستی هم بهش بپردازیم و فکر میکنیم هر دفعه اینا رو میتونیم به روزرسانی بکنیم؟ این 35 سال
به خاطر اینکه به خاطر اینکه 35 سال نبوده، هر چیزی سالهای اولش داره درخواست دستخوش تغییره. شما فکر کنین اگه بنیاد سینمایی معاونت سینمایی سازمان سینمایی هم امسال دو سال پیش اولین بار آیین‌نامه‌اش رو نوشته بود، بازم هی تغییر میکرد. اگه بریم به تاریخچه‌اش هم نگاه کنین اتفاق براش افتاده، منتها اونا بیش از 30 ساله که به یک نظر واحد رسیدن، هر مدیری میاد، هر معاون وزیری میاد بر اساس اون نظام فعالیت میکنه، ما قدمای اولمون داریم طی میکنیم.
خب بذار من اینجوری مثال بزنم. مثلا یه بنده این آیین‌نامه میگه که دبیر جشنواره باید کسی باشد که حداقل یه زبان خارجی بلد باشد، چهره دانشگاهی باشد. من میخوام بگم که یه وقت هست یک آدمی فاقد همین هاست اما جامعه موسیقی قبولش داره، با یه تلفن آدمایی که نیومدن تو جشنواره میان.
بله.
اما آیین‌نامه اجازه نمیدونه دبیر انتخاب بشه. چرا ما دستبال خودمون رو با این بندهای آیین‌نامه و تبصره‌ها میبندیم؟
از من نباید بپرسین چون من دستم در کارش.
ببینید
اولش این بخاطر بین المللیه دیگه، این جشنواره جشنواره
جشنواره نه حالا بین المللی که اسمش بین المللیه
و مجادله است روش که الان امسال که جم بین المللی این سال گذشته
چرا داریم چند تا گروه داریم
نه داریم جشنواره موسیقی بین المللی موسیقی فجر
بله
گروه ها دعوت میشن. دیشب ما صحبت داشتیم آقای اردمون جعفری هم فرمودن که به واسطه چند تا گروه که ما نمیتونیم بگیم جشنواره بین المللی
همیشه همین موضوع بوده بله. یعنی همیشه
این بحث بوده. اگر بوده استاد بسم الله خان از هند اومده کار تک نوازش کرده، چند تا کشورهای همسایه اومدن که الان هم داره اتفاقا میفته، از اتریش هم داره میاد کشورهای دیگه. ولی بحث اینه که واقعا من یعنی یه مثال ساده رو زدن دیگه، بخوایم بند شو بحث بکنیم چندی برنامه میخواد.
من الان شما میفرمایید روی این موضوع دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی این میتونه درست بشه. یعنی دبیر جشنواره
یه بخش دیگه شما
فکر کنید. نه دبیر جشنواره یک مترجم معتمد که حتی با موسیقی هم آشنا باشه میتونه در کنارش قرار بده کارو انجام بده،
کسی که آدم حرفه‌ای باشه کار اجرایی بکنه و اهالی موسیقی بشناسند و مورد وسوق باشه میتونه دبیر جشنواره بشه.
من بتونه آره به قول شما بتونه از اون کاریزمای خودش استفاده کنه و جشنواره تنور جشنواره رو گرم کنه.
البته اگر بلد باشه قطعا بهتره.
ببین من یکی از دغدغه شخصی خودم به عنوان یک قطره از این دریای موسیقی کشور احساس می‌کنم حتی سند موسیقی هم شاید همین شرایطی که الان داریم مستند بشه و امضا بشه بیاد و یه مقدار ممنوعیت ها رو بیشتر بکنه برام، دستبال ما رو بیشتر ببنده. من فکر نمی کنم حتی سند موسیقی بتونه کمکی به توسعه و پیشبرد اهداف ما داشته باشه. من نگرانی رو واقعا دارم.
خدا کنه واسه
نیا. آقای میرعلی نقی، جناب استاد سید ارضا میرعلی نقی پشت خط هستن و سال گذشته و امسال هم جز داوران هستن در عرصه رسانه. خب اتفاقهای خوبی که امسال افتاد این که تلفنشو قطع شد گویا، اتفاق افتاد این که بخش رسانه و ترانه اومد تو بخش مسابقه.
بله.
خب داوری های خوبی پارسال شد. رسانه خیلی نقش مهمی داره، خبرنگاران، رادیو، تلویزیون، رسانه های مجازی و دارن کمک میکنن به نمایان تر کردن جشنواره ها و این که در کنار هنرمندان در کنار مدیران قرار بگیرن. خب آقای میرالقی هم امشب دعوت ما رو پذیرفتن، پشت خط تلفن باهاشون صحبت میکنیم، یه نماینده هستن از اون جمع. آقای میرالقی سلام و شب بخیر، به شب چرا خوش آمدید.
سلام عرض کردم جناب آقای مهدوی عزیز، خیلی خوشحالم که این فرصت در این ایام به من داده شد که بتونم همنشین شما دوستان عزیز و قدیم دیرینه شما و جناب آقای شهرام خان صارمی باشم. در حد توان خودم در خدمت شما و برنامه‌تون هستم.
در خدمت آقای رجب‌پور هم هستیم آقای.
بله آقای رجب‌پور عزیز سلام دارم خدمت شما.
جناب میرعلی نقی سلام عرض شد. شبالیتون بخیر.
آقای میرعلی شما از اون چهره‌هایی هستین، چهره‌های پژوهشی، تاریخ نگار که اهالی موسیقی قبولتون دارن، نوشته هاتون رو نقد ها و بررسی
کردن.
الان 2 سال هست شما در بخش داوری هستین. نگاهتون تو این بخش هست چی هست؟ فکر می‌کنین این بخش مهم بود تو جشنواره باشه؟ جشنواره‌ای که قراره مردم برن اجرا ببینن، چه لزومی داره بخش پژوهش باشه؟ چه لزومی داره بخش رسانه و ترانه باشه؟ اینها میتونه اختصاصاً یک همایش، یک نگاه دانشگاهی داشته باشه. چه شده که متولیان امر به جد دنبالش بودن که برگزار بشه و داورانی مثل شما در کنارم جمع شدید؟
با تشکر مجدد از شما، سوال شما یه سوال مفصل و چند قسمتی بود، اگه اجازه بفرمایید سوال رو تکه تکه کنم و به هر تکه مجزا پاسخ بدم. به عنوان فردی ناچیز و فردی عاشق که به نوعی حالا طبق اسناد و مدارک افتخار اینو داشتم که اولین ژورنالیست حرفه‌ای موسیقی ایرانی باشم و تا الان افتخارم این بوده که در کنار مشاغلی که در پژوهشگاه‌های مختلف و بیش از 3 دایره معارف مهم کشور به عنوان مدخل نویس بخش موسیقی داشتم، افتخار اصلیم اینه که یک روزنامه نگار فعال بودم سالهای سال و به این سنت ارج می‌گذارم. به فکر میکنم که باید سالها زودتر از این انجام میشه، سالها خیلی بیشتر از این. الان ما در دومین دوره هستیم ولی فکر میکنم که باید حداقل 15 سال 16 سال زودتر بشه. یعنی از وقتی که موج نوی روزنامه نگاری اومد که میشه تاریخش مثلا سال 76-77 بگذاری بیا به عبارتی روزنامه های رنگی و روزنامه های متکثر آمدن و به یک نسل جدیدی از گزارش نویس تخصصی، مصاحبه‌گر تخصصی، منتقد و تحلیلگر تخصصی و تخصصهای مختلف در شاخه‌های تفکیک شده به وجود اومد و بعدش هم خب اون دنیای پر امکانات و بی‌حسرت فضای مجازی انقدر جامعه در این امر متکثر شد و نیازهای جدیدی تعریف شد که جشنواره فجر به عنوان مهمترین و وسیع‌ترین صحنه رسمی عرصه موسیقی کشور در مهمترین ایام رسمی و دولتی او باید یه بخش رسانه می داشت و رسانه هم صرفا محدود به رسانه مکتوب یعنی روزنامه و یا متن که تکست درج شده در فضای دیجیتال نباید می بود. برنامه های رادیویی باید لحاظ می شدن به عنوان رسانه، معدود برنامه های تلویزیونی به عنوان رسانه باید لحاظ می شدن. در سالهای اخیر پادکست اومده که اونم به نوع خود رسانه است. ما باید مفهوم رسانه رو گسترش بدیم، تعریف بکنیم و این رو هیچ جا بهتر از ستاد جشنواره نمیتونه انجام بده. ببینید من توی عرصه‌های دولت‌المعارفی هم فعالیت داشته و از سال 69 فعالیت که نزدیک 30 سال که بعضی سالهاش مستمر بوده و بعضی سالهاش مستمر نبوده. مخاطب دایره‌المعارف دقیقا زیر به زحمت زیر 200 نفر وقتی بخواد تازه مراجعه کنم مطلبی پیدا کنم بخونم برای نوشته خوش رو استفاده کنم. ولی من یادمه اینقدر سنت ارجادهی و مرجع شناسی ریفرنسینگ محافظه کارانه و بلکه متحجرانه بود که میگفتن فقط بایستی به عنوان ریفرنس که کتاب چاپ شده یا مقاله چاپ شده در روزنامه رسمی باشه. رساله را قبول نمی کردم و من خودم به شخص چند سال تمام اصرار کردم که نوارها و سیدی هایی که حاوی بروشور تخصصی است و چاپ و انتشار رسمی شده یعنی از وزارت ارشاد مجوز داره و شماره کتابخونه ملی داره هم جزو رفرنس های یک مقاله دایره‌المعارفی بیاد. به زحمت اینو چند سال طول کشید که ذهنیت محافظه‌کار مسئولین دایره‌المعارف ها اینو پذیرفتن و الان جا افتاده. برید واقعا جایی که بتونه هم فرایه باشه، هم در سطح متخصصی مطرح شه، هم تعداد زیادی در اون دخیل باشن، یعنی هم علاوه کمی و هم علاوه کیفی و هم علاوه تأثیر گذاری مهم میتونست باشه. جشنواره ها بودم که مثلا سوال خود من در چند جشنواره رادیویی که توضو داشتم و مربوط به موسیقی بودیم پیشنهاد کردم رد شد، ولی واقعا بهترین جاش و اولین و آخرین جاش همین جشنواره فجر میتونست باشه. من پارسال در خدمت 3-4 تن از پیش کسوتان عزیز و ارجمند حرفه روزنامه نگاری بودم در ایران که به این نوعی خودم رو وامدار اینها نه شاگرد مستقیمشون چون واقعا هیچ وقت شرایطی پیش نیامد که افتخار داشته باشم شاگرد مستقیم این بزرگان باشم که از اون بین بعد دو نفر از اصلی تعیناشون اشاره کنم، جناب استاد علی اکبر قاضی زاده و جناب استاد فریدون صدیقی که سال 71 یکی از تشویق‌های جانانه ایشون باعث شد که من در روزنامه که اونجا با هم کار میکردیم من این حرفه رو جدی بگیرم و برم جلو. امسال تیم داوری به کل تغییر یافته و از روزنامه نگاهان پیش کسفت داشت اصلا نیست، یعنی در واقع به نفع خیلی شاید خیلی غیر قابل انتظاری و بدون که خود اصلا انتظارشو نداشتم بنده یهو چشم باز کردم و دیدم که به اصطلاح فقط مسنتری فرد جمعه البته این مسن بودم و هیچ امتیازی نمیده در مقابل علم و فضل و تخصص دوستدار گرانقدر دانشمندی واقعا چون آقای آروین صداقت کیش عزیز و سرکار خانم دکتر نرگس زاکر جعفری بله. اما میخوام بگم تیم جوان شد، یعنی به قدری جوان شد که بنده اونجا دیگه مثلا مسن‌ترین فرد هستم و تیم صاحب تخصصهای ویژه است نه فقط روزنامه نگاری. یعنی اگر پارسال متخصصین ما پیش کسوتان و به حساب معمرین این امر بودن الان جوانان و حتی جوانان در آستانه میان سالی در ابتدای دوره میان سالی اصلا که هر کنون تخصص های ویژه دارن، یعنی در یه امر کاملا پروفشنال و حرفه‌ای و متخصص هم. مثلا جناب آقای دکتر عبدالرضا سپنجی واقعا خب تحصیل کرده حوزه رسانه و ارتباطات هست، همچنین خانم های گرامی خانم ایلنا دکتر ایلناز رهبر و خانم ویدا همراز و هر کدوم از ما در یک بخش الان یک گروهی ما داریم توی واتساپ که تجربیتون رو در زمینه انتخاب گزینه ها در میون بگذاریم، میدونیم که در همین یک مدت کم چه پیشرفت خوبی انجام شده. یعنی مثلا عنوان های تازه پیشنهاد میدن، همین مثلا پادکست و حوزه عملکردی اینها رو از همدیگه تفکیک میکنن، چیزی که اصلا سابقا در همون حوزه روزنامه ما مشکل داشتیم که مقاله و یادداشت و گزارش و تکست رو از همدیگه تفکیک بکنیم، ولی الان به ریزترین جزئیات تفکیک میشه. بعضی از یک حوزه‌ای که توش مدعی شدن که مثلا گزارشه برداشته میشه میره توی مثلا مقاله، اینا یک تفکیک‌های دقیق تخصصی است که اصرار بر اونها و اصرار بر استقام موضع و اصرار بر اعمال دقت در اونها میتونه خیلی خیلی جا مسئله رو پیش ببره، باعث تشویق استعدادها بشه، حوزه‌های تخصصی رو گسترش بده.
بله.
و بتونه یک نسل نخبه رو به توای این که در جشنواره های بعدی و بعدی صاحب یک نام و عنوان بشه تشویق بکنه، چون خود روزنامه ها نشریات حالا چه کاغذی چه دیجیتال و اساسا عامل مشابه نیست، بیشتر عامل پرورش کارمندن و امری به نام تشویق مثبت یا ایجاد فضای فرهنگی مشوق من تا حالا چه اینا اصلا ندیدم. هر کی هم هر چی شده خودش بوده که
درود بر شما آقای میرعلی، چون خیلی وقت کم داریم اجازه من نظر آقای سالمی در رابطه با صحبت‌های شما داشته باشم.
به عنوان منتقد اگر لطف کنن صحبت‌های من نقد کنن بنده رو پر افتخار
و لطف است که این دو سال این اتفاق افتاده. رئیس جشنواره دکتر اللهیاری نگاه درستی دارن،
بسیار نگاه
مدیر جوانی که بله. سعی میکنن نخبگی رو پرورش بدن، به جوانها اعتنا بکنن و اساتید رو هم داشته باشن. خب آقای میرعلی توضیح خیلی خوبی رو دادن.
مدیر هستن جناب آقای اللهیاری فومنی، مدیری تصمیم که نگاه مدیریتی مثبت رو بدون موضع‌گیری خاص درباره موسیقی دارن، یعنی بگیم که این نوع موسیقی خوبه، اون نوع موسیقی بده، خوشبختانه اینا اصلا ایشون ندارن و یک بله. موضع فراگیر خیلی به خیلی مثبتی داره که به کل به رشد کلی این هنر خیلی کمک می‌کنه.
آقای سالمی شما موافقید با این بخش که سالهای بعدم ادامه پیدا کنه؟ این ظرفیتو داره؟
بله همینطور. اول آقای میرعلی‌نقی خسته نباشید میگم بهتون، به شما جناب صداقتکیش، خانوم زاکر، و در واقع امیدوارم که این بخش رو با توجه به درایت و تجربه و صلاحیتی که دارید خیلی خوب جلو ببرید و واقعا اثرات خوبی داشته باشه که قطعا خواهد داشت. من فقط تنها یک پیشنهاد دارم، اون پیشنهاد این هست که برای اهالی رسانه اگر بشه کلاس آموزشی عمومی موسیقی گذاشت.
بله.
این میتونه مفید باشه، چون ما خبرنگاران موسیقی که داریم اغلبشون خبرنگار تخصصی موسیقی هم، ولی خب خیلی چیزها رو تو موسیقی نمیدونن.
بله این مسئله
و لازم بله. توضیح داده بشه بهشون و یاد بگیرن که کارشون رو بتونن بهتر انجام بدن.
آقای فاربی در تایید فرمایشت من میگم ما امسال مجبور شدیم بسیار از مقالات و گزارش‌هایی که در حوزه موسیقی توسط خبرنگار با سابقه موسیقی بود بعضیش رو حذف کنیم. برای اینکه به فوت و فن روزنامه نگاری مسلطا داره ضعف محتوا یا غلط‌های فاحش در زمینه دانش موسیقی هستن و به هر حال ما مجبور شدیم علیرغم میل باطنیمون حذف بکنیم این رو و واقعا این کلاس باید انجام بشه. من یادمه که سالها پیش در انجمن صنفی روزنامه نگاران که بودیم اواخر دهه 70 پیشنهاد دادیم که دو نفر بودیم که پیشنهاد دادیم حاضریم دوره طولانی رو مجانی بدون دریافت دیناری درس بدیم به شرطی که دوستان خبرنگار حضور پیدا بکنن. مثلا یعنی بخش تئوری موسیقی و ساز شناسی و تا حدی مایه شناسی رو اگر یادم باشه قرار بود آقای پیمان سلطانی به عهده بگیرن و بخش تاریخ موسیقی و رجال شناسی به عهده بنده ناچیز باشه. اصلا دوستان خبرنگار خودشون رقابت نشون ندادن، اما حالا که یک عرصه هست به نام جشنواره و ضوابط خاص خودش داره شاید الان دوستان، اصلا نه اون دوستان مال حدود 20 سال پیش هست، نسل تازهی که اومده تشویق باشه که خودش در حوزه تخصصی پرورش بده برای که بتونه شایسته شرکت در این جشنواره و احراز مقام باشه.
سپاس آقای میرعلی‌نقی. آقای رجب‌پور ببینید مردم شاید نظرشون وجود داره برنامه میشن من میگم ما خب کنسرت موسیقی ببینیم چون جشنواره موسیقی فش بارها اعلام شده که نگاه کارناوالی است و جشن انقلابه این مباحث علمی است و برای افراد محدودی است میتونه جای دیگه اتفاق بیفته و این نگاه باشه شما تبیین بفرمایید که چه اتفاق مهمی است یا نیست
فکر میکنم که اتفاقا این نگاه کارنوالی به جشنواره فجر به جشنواره موسیقی اصلا نگاه اشتباهیه
بله.
من فکر میکنم که در کنار این ما باید یک ارزش افزوده‌ای داشته باشیم ببین ما جشنواره متعددی رو در طول سال داریم جشنواره موسیقی نواحی جشنواره موسیقی این جشنواره باید برای خودش اتفاقا این کار انجام بشه من که به نمونه‌های بین‌المللیش نگاه کنیم اصلا از اساس برگزار کننده ها و استراتژیست های جشنواره های بین المللی ژورنالیستان ولی با همین نگاه که ژورنالیست خودش موسیقی هم میشناسه لازم نیست یک موسیقیدان متبحر باشه ولی از موسیقی هم بیگانه نیست فقط به صرف قلم تمیزی که داره روزنامه نگار شده باشه بله. آقای میرندقی من خاطرات مفصلی باش دارم در دورانی که مدیر ارکستر ملی بودم باید از افراد زبردست و واقعا دانشمندی مثل آقای میرنقی استفاده کرد تا ما یک نسل ژورنالیست و خبرنگار آینده دست به قلم با سواد در حوزه موسیقی داشته باشیم من خاطره دارم که توی کنفرانس خبری ارکستر ملی آقای علیزاده خبرنگار سوالی ازش پرسید از که با آقای علیزاده گفتش که این موسیقی شما این موسیقی که دارین در چه گامیه آقای علیزاده ازش پرسید خب اگه من بگم در چه گامیه شما میدونید گاما یعنی چی؟ بخوام شما بگم که این حرفیو که آقای میرنقی میگن به نظر من همه جشنواره ها همون قدری که میتونه بخش جنبی موسیقی پاپ داشته باشه باید بخش علمی و پژوهشی هم داشته باشه و خصوصا در حوزه‌ای که آقای میرنقی بیشتر از ما در جریانن الان هر دست به قلمی در مورد موسیقی هر استادی اظهار نظر میکنه
بسیار عالی بسیار ما دیگه وقت نداریم آقای میرنقی تو 30 ثانیه جمله پایانی شما بشنیم و باهاتون خداحافظی کنیم
جمله پایانی این است که ببینید در سالهای قبل در دهه‌های قبل حتی شاید در سالهای قبل از انقلاب جشنواره‌های بسیاری برگزار شده اجراهای بسیار خوب اجراهای عالی اجراهای متوسط شاید هم اجراهای بد بوده اما همه اینها به خاطر نداشتن آرشیو ملی به طاق نسیان به غبار فراموشی سپرده شده و آن چه که از بار فرهنگی این جشنواره برای ما مونده جشنواره ها کتاب ها و بروشور هایی است که برای ما مونده یعنی بار علمی جشنواره است که میراث ماندگار جشنواره حساب میشه و من فکر می کنم که باید به این موضوع بیش از پیش توجه بشه و در ضمن از لطف جناب آقای رجب‌پور گرامی که بعد از این همه سال کارهای ناچیز بنده بیادشون بود کمال تشکر رو
دارم سپاس آقای میرعلی خیلی لطف کردید با شما خداحافظی میکنم انشاءالله که مستدام باشید و در کارتون با همکارانتون موفق و مؤید باشید
شب شما
بخیر خب بزرگواران ما دیگه فرصتی نداریم جمله پایینی هر کدوم در حد 10 ثانیه میخواد بگید اینکه خداحافظی کنیم ما 58 بعد گذشت تمام شد دیگه عذرخواهی میکنم نه پاس که وقتش ادین دادین ما دو ساعت صحبت خوبی فکر کنم داشتیم و جشنواره به طور کلی برسید من آرزو دارم که جشنواره امسال خیلی موفق تر از گذشته اتفاق بیفته همه مسئولان از گذشته تاکنون تمام تلاششون این هست که موسیقی رو توسعه بدن و در نگاه کلان بالادستی‌ها متوجه بشن موسیقی چقدر میتونه ارزش داشته باشه و خدمت بکنه به ارزش‌های بالای انسان
بله چند ثانیه‌ای میخوام بگم من آرزو میکنم که تیم اجرایی و دبیر جشنواره موسیقی فجر رو باید برای یک دوره 5 ساله انتخاب کنن با یک برنامه ریزی بلند مدت رسیدن به اهداف جمعی همه دستن در کارهای موسیقی
بسیار عالی آقای سالمی شما
من دیگه عرضی ندارم ولی صحبت آقای رجب‌پور صحبت خوبیه
بسیار عالی خب اینجا باید خداحافظی بگم به اتفاق جناب آقای فرهاد دینوی تهیه کننده محترم برنامه بندم رضا مهدوی افتخار داشتم که صحبت رو با کارشناسان عزیز حضوری و تلفنی داشتم شب چراغ امشبم تمام شد تا آینده یا جشنواره دیگر تا زود و بدرود.